جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها آقایان سلام، این جعبه شماره 19 است که میشنوید. عنوان این جعبه جاده چالوس.
جاده چالوس منو یارم و دل دادگی، جاده چالوس منو حال خوش و سادگی. جاده چالوس به شیشه نم بارون زده، چه هوایی شده از وقتی که یار اومده. آره توی یارم، توی توی که تو کارم، توی عشق منی، تو توی دار و ندارم. آره توی یارم، توی توی که تو کارم، توی عشق منی، تو توی دار و ندارم.
کلی با خودم کلنجار رفتم که باید عنوان این پادکست جاده چالوس باشه، یعنی جاده‌ای که به سمت شهر چالوس میره، یا باید بهش بگم جاده چالوس. بعد از کلی مطالعه و فکر کردن و مشورت عبارت دوم رو انتخاب کردم، یعنی عبارتی که فقط اشاره به مقصد نداره بلکه خودش ذهنیتی رو میسازه که فراتر از عنوان یک جاده است. اغلب ایرانی ها در طول عمرشون یا از جاده چالوس به شمال رفتن یا اینکه اون رو توی فیلم ها و سریال ها و عکس ها دیدن، یا شاید هم در خیلی از ترانه هایی که دوست دارن ردپا و نشانه هایی از اون رو پیدا کردن. در این قسمت جعبه میخوایم بزنیم به دل جاده چالوس، ببینیم از کجا اومده و چه کسانی در جاده چالوس شدن اون راه پرخطر سهیم بودن. در این شماره هم بادی اسپینر حامی جعبه بوده. بادی اسپینر نیاز چندانی به معرفی نداره، چون سالهاست که داره به عنوان یک برند لباس کاملا ایرانی در سراسر کشور فعالیت میکنه. لباسای خوشدوخت و خوشجنس که آدم میتونه با افتخار سرش رو بالا بگیره و به حاصل دست هنرمندا و کارگرای سرزمینش افتخار کنه. از بادی اسپینر سپاسگزارم که در کنار فعالیت‌های اقتصادیش دغدغه فرهنگ هم داره. خب اگه ساکتون رو بستین، اگه فلاسک چای پره، اگه آب و روغن ماشین رو چک کردین، اگه به اندازه چند ساعت رانندگی و احیاناً توی ترافیک بودن موسیقی دارین، راه بیافتین. جاده چالوس منتظر.
بوی جنگل میده موهات زیر این نم نم بارون، شده مثل جاده چالوس این یه تیکه از خیابون. با تو انگار تو شمالم، توی قایق روی دریا، با تو میرسم دوباره به تلاطم یه رویا. ما هنوزم که هنوزه، واسه هم تازگی داریم، پیش هم تا ته دنیا فرصت زندگی داریم. دستتو محکم میگیرم، وقت برگشتن به خونه، امشبم خاطر شد باز این قرار عاشقونه.
چالوس یعنی چی؟ محمد حسن اعتماد السلطنه، نویسنده عهد ناصری، در کتاب مرآت البلدان که در واقع یک فرهنگ شهرشناسی در دوره خودشه، ذیل عنوان چالوس اینطوری می نویسه: چالوس اسم رودخانه بزرگی است که فاصله مابین بلوک مرزن‌آباد کجور و کلارستاق می باشد. منبع این رودخانه از نقاط مختلف است و سرچشمه عمده آن از طالقان و کندوبان و دوناب و ناتل می باشد. به این معنی که رودخانه‌ای که از طرف دونا جریان دارد در زیر گردنه‌ای موسوم به هزارچم به رودخانه‌ای که از سمت طالقان جاری است داخل می‌شود و در این موضع که دو رودخانه به هم وصل می‌شوند موسوم به چالوس می‌گردد و تا انتهای سیر آن که 12 فرسخ است و به دریای خزر می‌ریزد همین اسم را دارد. یک روایت تایید نشده هم میگه که چالوس اسم دختری بسیار زیبا و معروف در همون محدوده کلارستاق بوده که عشاق فراوانی داشته. آوازه زیبایی دخترک چنان در شهرها و روستاهای اطراف و کوههای البرز میپیچه که آروم آروم به اون شهر میگن چالوس.
دور تو میگردم اصلا زیباتر نیست، زندگی با تو خوش است اصلا گیراتر نیست، در سرت و قیانوس عشق جریان دارد، در دلت یک دنیا ابر باران دارد، شانت البرز است گیسوانت چالوس، خواب دیدم رفتی بی تو خوابم کابوس، خنده هایت جادو کنج لبند و اسد، تک به تک حرکاتت می شود ضرب المثل، تو نفسی برا همه کسی برا، خیلی قشنگه که دل واپسی برا، تو نفسی برا همه کسی برا، خیلی قشنگه که دل واپسی برا.
کاری به کار تاریخچه زمینشناسی و جغرافیا نداریم، اما راستش در تاریخ هم نمیشه رد پای چندانی از جاده چالوس در دوران پیش از ناصرالدین شاه پیدا کرد و تازه به درستی هم معلوم نیست که شاه شهید چطور جاده چالوس رو کشف کرد و عاشقش شد. در دوران قاجار دو مسیر متفاوت تهران رو به چالوس وصل میکرد. راه اول از کند شروع میشد و بعد میرسید به امامزاده داوود، شهرستانک، علامل و بابوده و بعد هم میرفت سمت کلاردشت و چالوس. راه دوم از تهران به اوشان میرفت و بعد به آهار و شهرستانک و گچسر و ولیاباد و تویر و بعد میرفت سمت چالوس. راه اول کوتاه‌تر بود ولی یک مشکل بزرگ داشت. برف‌های سهمگین تقریبا از اواسط پاییز تا اواسط بهار رفت و آمد رو مختل میکرد. پس چه شاه و اهل دربار چه مردم عادی راه دوم رو ترجیح میدادن. درست مثل خیلی از تهرانی‌های امروز که تا دو روز تعطیل میشه بار و بندیل رو می‌بندن و می‌زنن به جاده چالوس، ناصرالدین شاه هم از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا به دریا برسه. مسیر ناصرالدین شاه این بود: کاخ گلستان، کاخ سرخ حصار، اوشانفشم، بعد در روستای امامه اقامت می‌کرد، بعد می‌رفت تا کاخ شهرستانک، بعد گچسر، قلعه کندوان، بعد در ولیاباد اتراق میکرد و بعد به مکارود میرفت و چادرهای درباری توی یکی از روستاهای پول، یوش، بلده، میخساز و نیچکوه علم میشد تا قبله عالم در منطقه به گشت و گذار مشغول شد. یاداشای روزانه ناصرالدین شاه علاقه فراوان اونو به این سفر چند روزه نشون میده و از لابلای کلماتش معلومه که در این سفر چقدر حالش خوبه و داره خوش میگذرونه. بخشایی از یاداشای ناصرالدین شاه در این سفرها رو با صدای بهنام تشکر بشنویم.
یک شنبه 12 سفر 1313 صبح برخاستیم. آب دریا را ریخته بودند توی بلغار، تحمیم بلغاری کردیم. سرتن شوری شد، حاجی هیدر هم بود. بعد از اندرون بزرگ آمدیم بیرون و سوار شدیم و به طرف مغرب دریا رفتیم، به سمت چالوس. خیر رود کنار چالوس و خیر رود کنار خیلی دور است، یعنی به آن طرف راندیم. نیم فرسخی که آمدیم رسیدیم به چادر کشیکچی باشی، خودش هم نبود، گفتند کسالتی دارد. آمدیم، دماغه بود کنار دریا که سراپرده‌ام پیدا بود. کنار دریا به نهار افتادیم. موج دریا هم از دیشب قدری کم شده و آرام است. دوربین انداختیم به دریا. امروز دریا مسطح شده بود، تا 10 فرسخ هم با دوربین پیدا بود، اما دیروز دریا مهدب و گرد بود و بیشتر از 2 فرسخ با دوربین دیده نمی شد. دوربین انداختیم. بعضی زنها توی آب بودند، تماشا کردیم. بعضی از پیشخدمت‌ها هم مثل تقی خان و علی آقا و محمد حسن میرزا و آقا مردک و آقا بشارت و اینها رفتن آن منزل. آقا محمد خان هم رفت. عزیز و سلطان را دیدیم میانه کمربن و ایلکا در زمین ایلکا افتاده است. ما هم یک تپه کوچکی بود رفتیم بالا، دیدیم دره ایلکا پیدا شده مثل بهشت. زینداربشی هم اینجا جای باصفای خوبی به نهار افتاده بود. ما گذشتیم و کنار رودخانه جای خوبی به نهار افتادیم. صحرای اینجا همه را عدس و ماش و اینها کاشتن و سبز است. نهاری خوردیم. ده ایلکا پشت تپه بود اما پیدا نبود. بعد از نهار صدر اعظم آمد، شطرنجی بازی کردیم و صدر اعظم بردیم. بعد صدر اعظم با باشی بازی کرد و برد از باشی. بعد چایی و عصرانه خوردیم و سوار شدیم. صدر اعظم اینجا ماند که بعد بیاید. مجدالدوله هم یک راهی بود از اینجا به دونا میانبر، اما خیلی راه بدی بود. گفت مرخص کنید از آنجا بروم. گفتیم برو. مجدالدوله از آن راه رفت، ما هم راندیم. قدری که آمدیم دره بود دست راست، آن هم خیلی باصفا. ده کمربن آنجاست اما خود ده پیدا نبود. آمدیم رودخانه که از کمربن می آید، آمد قاطی شد به رودخانه ایلکا و رودخانه شد و افتاد به دست راست ما. آدم های اینجا همه به طلبه شبیه هستند و اغلب هم طلاب هستند. می روند تهران، مازندران، اینجاها درس می خوانند. آمدیم تا رسیدیم زیر گردنه که به دونا می رود. شطور پسخانه هم جلو راه را گرفته بود. خیلی اذیت کرد. گردنه طولانی بدی هم هست. رفتیم تا سر گردنه. سرازیری خیلی بدی هم دارد، به قدر 100 قدم. پیاده آمدیم زیر گردنه. عزیز السلطان را دیدیم سوار قاطر کوچک وامزه‌ای شده بود. امین خاقان بود، اکبر خان بود.
ناصرالدین شاه رویای بزرگی در سر داشت. بارها گفته بود که دوست داره شمرون رو به چالوس وصل کنه. اولین قدم تحقق این رویا تعریض مسیر جاده چالوس بود. اینجاست که یک شخصیت دیگه به صحنه وارد میشه. آلبرت کاستگر. از دوران صدارت امیرکبیر توسعه راه‌های ایران در دستور کار قرار گرفت. امیرکبیر می‌دونست که توسعه و تأمین امنیت راه‌ها چقدر می‌تونه در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور مؤثر باشه. با به قدر رسیدن امیر، بخشی از این توسعه نیمه کار موند، اما بعدتر سپهسالار اعظم در دوران صدارتش بسیاری از طرح‌های امیرکبیر رو ادامه داد. از جمله دعوت از مهندسان خارجی برای نظارت بر توسعه جاده ها. یکی از این مهندسان استخدام شده توسط دولت ایران آلبرت کاستگر اتریشی بود. فعالیت کاستگر در ایران با ساخت راه شوسه تهران کربلا شروع شد و بعدتر راهن تهران به شاه عبدالعظیم رو ساخت. کاستگر زبان فارسی رو خیلی زود یاد گرفت و به سرعت خودش رو هم در دل اهل دربار و بعدتر شخص شاه جا کرد. تا جایی که تنها خارجی بود که از ناصرالدین شاه لقب خان گرفت. کاستگر مأمور شد تا جاده چالوس مالرو رو تعریض و قابل استفاده کنه. او با همه سختی ها نقشه و طرحی از این جاده آماده کرد تا رویای ناصرالدین شاه هر چه زودتر به تحقق بپیونده. بخش از نوشته سنیع الملک رو در سال 1245 هجری شمسی و پس از تعریض راه چالوس توسط کاستگر بشنوید. راه چالوس و هزارچم از راه‌های سخت کجور بود، به حدی که اهالی مازندران که بلد آن راه بودند سواره یا پیاده نمی‌توانستند از آن راه عبور و مرور کنند. شاه محض آسودگی مردم و تسهیل عبور و مرور و نزدیکی آن راه به دارالخلافه و کنار دریا در سال قبل مهندس نمساوی در کلام اون روز به معنی اتریشیه و اتریش میگفتن نمسا و اتریشی ها رو میگفتن نمساوی، این که اشاره به همون مهندس خودمون هستش. در سال قبل مهندس نمساوی را با اسباب و لوازم تعمیرات راه مأمور فرموده بودند. از تأکیدات خاطر خطیر مبارک و صرف همت ملوکانه، مهندس نمساوی دو ثلث آن راه را که همه جا از میان جنگل و بالای کوههای مرتفع و راه‌های پرپیچ و خم می‌گذرد، طوری ساخته بود که همه جا ملتزمین رکاب مبارک و بنه‌ها با کمال سهولت و آسانی از آن راه گذشته، اگر سابقاً یک نفر سوار نمی‌توانست از آن راه بگذرد، حال که آن راه ساخته شده، 5-6 نفر سوار پهلوی یکدیگر از آن راه عبور می‌کنند. بهتر از خیابانی بود که سلاطین سلف در راه مازندران ساختند. اهالی آن صفحات از ساختن آن راه کمال اظهار تشکر و دعاگویی وجود مسعود مبارک را می‌نمودند که یک نوع آسایش کاملی برای عابرین در عبور و مرور از آن حاصل شده است و 3 روزه از آن راه به دارالخلافه می‌توانند بیایند و خیلی اسباب آبادی مازندران و رفاهیت اهالی آنجا خواهد شد. درست 30 سال بعد از نوشته شدن این مطلب، ناصرالدین شاه در یک ظهر بهاری 12 اردیبهشت با شلیک یک گلوله کشته میشه و رویای دیدن دوباره جاده چالوس رو برای همیشه از یاد میبره. با کشته شدن ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه راه پدر رو در ارتباط با جاده چالوس ادامه داد. البته نه در تعریض جاده و ایجاد دسترسی عمومی، که در سفر از راه‌های مختلف به مازندران و لذت بردن از اون همه زیبایی جاده چالوس. مظفرالدین شاه در سفرهاش به سواحل مازندران رفاقتی هم با محمد ولی خان تنه‌کابونی پیدا می‌کنه و امتیاز استفاده از جاده چالوس رو به مدت 70 سال به اون واگذار می‌کنه. اما این محمد ولی خان تنه‌کابونی کی بود و توی این جاده چه می‌کرد رو شرمین نادری، نویسنده و محقق دوران قاجار برامون میگه.
محمد ولی خان تنه‌کابونی رو تاریخ نویسا متولد 1264 قمری میدونن در روستایی از توابع تنه‌کابون، از خانواده صاحب منصب و بسیار نام‌آور که خودشون رو از فرزندان یکی از اصحاب امیرالمومنین میدونستن و میگفتن که پدرشون خلعت اهدای ایشون رو به والیان و عمال میداده، برای همینم اسم خلعت بری رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. پدر جد محمد ولی خان، مهدی خان، از بزرگان تنه‌کابون بود که وقتی کریم خان زند به قدرت رسیده بود و تنه‌کابون توسط هدایت الله خان زمیمه گیلان شده بود، از طرف مردم و توایف متعارض به شیراز رفت که یه چاره‌جویی بکنن بابت از دست رفتن تنه‌کابون. کریم خان زندم به مهدی خان اعتماد کرد و اون رو حاکم تنه‌کابون کرد، گرچه بعدتر همین مهدی خان به کریم خان پشت کرد و طرفدار آقا محمد خان قاجار شد و در جریان فتح گیلان هم در لشکر قاجار بود و بالاخره هم تنه‌کابون را از گیلان جدا کرد و به مازندران برگردوند. شاه قاجار هم به مناسبت این همراهی میمون کجور و کلارساق رو زمینه تنه‌کابون کرد و خلاص ولایت محال ثلاثه شکل گرفت، یعنی از این سر تا اون سر شمال ایران شد مقر حکمرانی مهدی خان، از جمله دهستان چالوس که در قدیم جزو ناحیه کلارساق بود و راه چالوس که بعدها در زمان ناصرالدین شاه و توسط مهندسین اتریشی ساخته شد. صد البته که این ماجرا جنگی بین سکنه بومی کجور و کلارستاق با اهالی تنکابان رو انداخت که 100 سالی هم طول کشید. البته آن حبیب الله خان هم پدر همین جناب محمد ولی خان تنکابانی بود که پسرش رو در 12 سالگی با درجه سرهنگی وارد خدمت نظام کرد. سرداری که تا چشم باز کرد مالک چندین هکتار زمین آبادی بود و بعد هم حاکمیت همان تنکابان و گرگان و گیلان و فرماندهی قشون مازندران و گیلان و خیلی مناصب دیگر رو داشت و ثروت و قدرتی اندوخت که هر پادشاهی بهش حسادت میکرد. اما خب محمد ولی خان سیاست و کیاست رو علاوه بر اون زمین های کلارستاق و کجور به میراث برده بود. همین هم بود که اول به عنوان سردار محمد علی شاه مأمور متفرق کردن مشروطه خواهان تبریز بود. چند وقت بعد که پایه های حکومت قاجار رو لرزاندید، انجمن عدالت رو در حمایت مشروطه خواهان تشکیل داد و خلاصه سپهدار مغضوب شاه شد. بعد هم همون کسی شد که برای فتح تهران سر رسید و پرچم مشروطه خواهان رو به دروازه های تهران آویخت. شاه هم البته براش نوشت: محمد ولی محض فوق نمک به حرامی تو به دولت، تو را از شؤونات دولتی خارج و املاک تو را خالصه نمودیم. ایشون هم جواب داد: الحمدلله از این ننگ خارج شدم و در املاک من هم هیچ کس قدرت دخالت نخواهد داشت. اما اون املاک همون روز خالصه نشد، هرچند گوی دل شکستگی محمد علی شاه فراری به روسیه مثل نفرینی همراه سپهدار اعظم بود، چون بالاخره بعد از کودتای سوم اسفند مثل بختک به ولایات ثلاثه افتاد. رضا خان که به زودی با نام رضا شاه پهلوی تاج به سر میگذاشت و میدونست که داشتن املاک و زمین‌های فراوان با خودش قدرت و ثروت و احترام زیادی میاره، آسان ترین راه رو برگزید و سرداران و ثروتمندان دوره قاجار رو به زندان انداخت و قدرت و ثروتشون رو کم کم همون جوری خالصه کرد. اینطور که میگن بعد از دست رفتن مقدار زیادی از اون زمین ها و آبادی ها و حتی اون جاده پرپیچ و خمی که به چالوس میرفت توسط وزارت مالیه املاک، محمد ولی خان مستعصل و ناامید نامه‌ای می‌نویسه به فرزندش و بعد هم با شلیک گلوله به شقیقه زندگی خودش رو تموم می‌کنه. گویا جناب سپهدار تنکابانی تو روزهای آخر زندگی و شاید در زمان نوشتن این وصیت نامه این بیت شعر رو هم زیاد زمزمه می‌کرده: مرا آر باشد از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی.
با پیش اومدن ماجراهای مشروطه و بعدتر جنگ جهانی اول، دولت‌های محمد علی شاه و احمد شاه اونقدر سنم دارن که یاسمن جاده چالوس رو فراموش میکنن. اما قرن نو با حکومتی جدید شروع میشه. حکومت پهلوی مدرنیزاسیون رو در دستور کار خودش قرار میده و طبیعیه که گسترش راه‌ها یکی از نشانه‌های مدرنیسم مورد نظر رضا شاه. رضا شاه علاقه زیادی به مازندران داره، چه به واسطه اینکه خودش اصالتاً مازنی بوده و چه به واسطه داشتن زمین‌های فراوانی که پس از به قدرت رسیدن در این منطقه تصاحب کرده بوده. یک نگاه بدبینانه ضد رضا شاهی معتقده که توسعه مسیرهای شوسه تهران به مازندران به خاطر این بوده که رضا شاه می‌خواسته دسترسی راحت‌تر و آسان‌تری به زمین‌های شخصیش داشته باشه. کسی چه می‌دونه؟ خود رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران به اهمیت اتصال مازندران و تهران اینطور اشاره میکنه. این بخش از پادکست رو با صدای امیریل ارجمند بشنوید.
من وطن خود ایران را به خوبی میشناسم. ایالات و ولایات و شهرها و قصبات مهم آن را تماماً دیدم و حتی در اغلب قرائه و دهکده های آن بیتوته کردم. تصور می کنم احدی در ایران به قدر من به جزئیات اخلاق و عادات و رسوم اهالی واقف و آشنا نیست، زیرا افراد برجسته و مشخص آن را در هر ضلعی از اضلاع مملکت باشند شخصا می شناسم و به اصول زندگانی، طرز تفکر، ایمان و عقیده، تخیلات و توهمات آنها واقفم. معهازا بعد از قبول سلطنت ایران اولین سفری که در خاطر من نقش بست مسافرت به مازندران بود، به دو دلیل. اول، تا راه مازندران به تهران باز نشود تهران نمیتواند آسایش نعمت داشته باشد. مازندران است که بزرگترین روزنه اقتصادیات را به روی تهران میگشاید. چون فعلا راهی بین تهران و مازندران موجود نیست، من میخواهم شخصا بیندیشم که از کدام طریق و با چه وسیله‌ای باید محظور سلسله جبال البرز را مرتفع سازم، البرز را بشکافم و تهران را به مازندران متصل سازم و نعمای مازندران را با نزدیکترین فاصله نصیب تهران ساخته و در این حال مازندران را نیز با وجود آن همه نعمتهای طبیعی از فقر و فاقه و بیسامانی نجات بخشم. دویم، مازندران خانه من است، مسقط الرأس من است. احساسات و عواطف من طبعاً به طرف مازندران صعود می کند و هزاران احساس و عاطفه هم طبعاً از مازندران به طرف من در پرواز است. ایام صغارت و طفولیت خود را به خاطر می آورم، مهر مادری را به مخیله خود خطور می دهم، دستگیری های همان مهر و محبت را که وسیله من شده است از مد نظر می گذرانم. بی اختیار به مازندران مجذوب می شدم. بی اختیار به خود حق می دهم که مفهوم وطن پرستی و شعائر ملی خود را از مازندران آغاز نمایم و به همین مناسبت است که به جانب مازندران عزیمت می نمایم.
در سال 1308 در مجلس شورای ملی تصویب میشه که جاده کرج به چالوس ساخته بشه. فراموش نکنیم که جاده‌ای که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده بود با امکانات اون دوره بود و جاده کاملی نبود. طراحی و ساخت جاده بر عهده مهندس چرنسکی قرار میگیره که راستش من هیچ اطلاعاتی بیشتر از اسمش دربارش پیدا نکردم و حتی نمیدونم کجایی هست. مهندس گمنام ما اولین کلنگ جاده رو در اردیبهشت 1310 میزنه. دو سال و نیم کار پیاپی و شبانه روزی در بدترین شرایط جوی باعث میشه که روز 17 آذر 1312 این خبر در روزنامه اطلاعات به چاپ برسه. مراسم افتتاح راه چالوس برگزار شد. راه مزبور از کرج تا چالوس 168 کیلومتر و از طرق اتصال تهران به دریای خزر است. مسیر آن از ابتدا تا انتها کوهستانی است. ارتفاع راه در کرج 1400 متر و عرض معمول این راه 8 متر است که در بعضی نقاط به 12 متر میرسد. پل‌ها و لوله‌های این راه که جمعاً به طول 2443 متر میباشد با سنگ و آهک ساخته شده است. راه چالوس به راه مخصوص نامگذاری شد. پایان خبر. البته این نکته را هم اضافه کنم که اسم دیگه جاده چالوس جاده 59 است. در ایران هر جاده‌ای بر اساس درجهش نسبت به مرکز اسمی داره و اسم جاده چالوس جاده 59. جاده چالوس با بیل و کلنگ و دیلم و بعضی وقتها ماده منفجر ساخته شد. در جاده هزارچم بین ولی‌آباد و هریجان در دل صاف کوه یک تکه آهن به شکل دیلم هنوز وجود داره که نماد کار کارگران در اون دو سال سخته. طبیعیه که مثل هر پروژه عمرانی در کشورهای جهان سوم، همه افتخارات یک طرح به پای پادشاهان و رؤسا نوشته میشه و اطرافیان لب به ستایش او باز میکنن. با ساخته شدن جاده چالوس هم این اتفاق میفته. از جمله این شعر که سروده ملک و شعرهای بهاره. بهار شعرش در واقع در وصف مازندرانه و اینطور شروع میشه: هنگام فرودین که رساند زما درود، بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود، که سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ، گویی بهشت آمد از آسمان فرود. دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش، جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود، جای دیگر بنفشه یکی دست بدروند، وین جاگه بنفشه به خرمن توان درود. بعد 25 بیت دیگه در وصف مازندران میگه تا به اینجای ماجرا میرسه. جز سعی او که جاده چالوس برگشاد، جز جهد او که راه پشت خارگر گشود. تا هست حق و باطل و سود و زیان، رساد از حق به دو عنایت و از او به خلق سود. بخشد بهار را کف دستی ز رام سر، کانجا توان به هر نفسی دفتری سرود. که منظورش از او شخص رضا شاهه. البته ناگفته نمونه که جناب بهار چند سال بعدتر سرودند: ای وطن خواهان سرگشته و حیران تا چند، بدگمان و دودل و سر به گریبان تا چند، کشور دارا نادار و پریشان تا چند، گنج کیخسرو در چنگ رضاخان تا چند. امان از این سیاست.
ایران ایران ای کشور داریوش، ای سرزمین عزت و افتخار و نصرت و دانش و فرهنگ،
با راه اندازی جاده چالوس، رضا شاه و اهل دولت به طور مداوم برای رفتن به مازندران از این راه عبور می‌کردند. و حتی در همون سال افتتاح یک بار توطئه ترور رضا شاه در جاده چالوس لو میره و به ثمر نمی‌رسه. جاده چالوس اگرچه راه تهران به مازندران رو هموارتر کرده بود، اما یک مشکل بزرگ داشت. وقتی در میانه راه به بخشی از رشته کوه البرز می‌رسید، باز آش همون آش و کاسه همون کاسه بود. چاره چی بود؟ حفر تونلی در دل کوه. رضا شاه این بار میره سراغ مهندس لادیسلاوس فون رابسپیچ، اتریشی که در ایران به مهندس ورسک هم معروف بود. دلیلش هم مشخصه. اون طراح و سازنده پل بی‌نظیر ورسک بود که نقش مؤثری در به ثمر رسیدن خطوط مختلف راه آهن در ایران داشت. حتما این قصه رو هم شنیدید که روز افتتاح پل ورسک، رضا شاه دستور میده که به هنگام عبور اولین قطار از روی پل، مهندس رابسپیچ و خانوادش زیر پل بیستن تا باور مهندس به ایمنی پل رو بسنجه. البته من که شخصا این قصه رو باور نمی کنم. این هم شبیه همون ماجراهاییه که مثلا میگن رضا شاه داشت از توی خیابون رد میشد، دید دم نونوای شلوغه و دست و پای شاتر نونوا رو گرفت و انداخت توی تنور. مهندس اتریشی اولین دینامیت رو در 20 اردیبهشت 1314 در جایی منفجر کرد که بعدتر اسمش رو تونل کندوان. میگن حفر این تونل برای رضا شاه اونقدر مهم بوده که دستور داده بوده کار شبانه روزی باشه و بابت هر کلنگ 5 ریال به کارگرها میداده. که البته این یکی حتما دروغه، چون 5 ریال در اون سالها رقم زیادی بوده و کل هزینه تونل 2,485,340 تومان شده. که اگر همش هم صرف کلنگ زدن باشه، یعنی حدود 5 میلیون ضربه کلنگ، که غیر ممکنه. و از طرف دیگه کی در کجای دنیا با کارگر کلنگی حساب میکنه؟ یه قصه نادرست دیگه هم درباره اسم تونله. میگن چون کارگرهای حفر تونل از منطقه کندوان آذربایجان آورده شده بودن، مهندس رابسپیچ پیشنهاد میده که اسم تونل رو بذارن تونل کندوان. اما اگه یادتون باشه در اول همین پادکست نقل قولی از کتاب اعتماد السلطنه داشتیم که توش اسم منطقه کندوان اومده بود. به هر حال قصه هر چی که باشه، تونل کندوان یکی از شاهکارترین طرح‌های عمرانی در ایران در قرن 20 که طول جاده چالوس رو 13 کیلومتر کمتر و عبور و مرور از اون رو سهل‌تر کرد و باید به روان همه سازندگانش درود فرست.
Yeah.
رضا شاه در مسیر سفر از چالوس به تهران در جاهای مختلفی استراحت و اقامت می‌کرد و جالب اینجاست که برای اقامت و استراحت شاه ساختمان‌های ویژه‌ای ساخته شده بود. در سال 1314 کاخ شاه چشمه در 5 کیلومتری جنوب چالوس ساخته میشه که به چایخوران رضا شاه معروف بوده و شاه در اونجا چای نیمروزی رو می‌خورده. بعد 40 کیلومتر اون طرف‌تر از چالوس عمارتی ساخته شده بوده که به عمارت ناهارخوران کندوبان معروف بوده. این عمارت بعدتر به رستوران تبدیل میشه که فراتر از رستوران بودنش خاطره‌های دیگه‌ای رو هم در ذهن زنده می‌کنه. چه خاطره‌ای؟ اگه این ملودی رو بشنوین متوجه میشه. امارت ناهارخوران کندوان بعدتر تبدیل به لوکیشن فیلم همسفر ساخته مسعود اسداللهی میشه که در جای دیگه ای دربارش حرف میزنم. امارت ولی‌آباد در منطقه سیاه بیشه هم محل اتراق عصرگاهی رضاشاه و امارت گجسر که بعدتر هتل گجسر رو هم در کنارش میسازن جایی برای اقامت شبانگاهی رضاشاه بوده. جاده چالوس تا سال 32 خاکی بوده و از این سال به بعده که دولت وقت تصمیم به آسفالت کردن اون میکنه. در دهه 40 و 50 جاده چالوس مهمترین راه مواصلاتی به مازندران میشه. به واسطه وجود این راه شهرک‌های ساحلی و تفریحی زیادی در مناطق مختلف مازندران ساخته میشه. رادیو دریا شکل میگیره، مازندران پاتوق خواننده‌ها و نوازنده‌های مهم میشه و رفتن از جاده چالوس تبدیل میشه به یک نوع سبک سفر خاص همراه هیجان و خطر و فلاسک چای و موسیقی. حالا بیاین قصه ای بشنویم از فاطمه نعمتی با صدای لاله اسکندری.
نوار کاست را داخل ضبط می‌گذارم و هایده ساقی ساقی سر می‌دهد. آستین‌های مانتوی اپلدارم را بالا می‌دهم. علنگوهای عروسی من که حالا حسابی برایم تنگ شدن زیر نور برق می زند. استکان شیشهی کمر باریک را از چای یخ کرده فلاسک پر می کنم و به دستت می دهم. فرمان ماشین را با یک دست می گیری و چای یخ را با لذت مزمزه می کنی. دست چپت را طوری روی فرمان می گذاری که برق حلقت پیدا باشد. جاده پر از جاله و چوله است. نگران پیکان دست دوم من هستم. می ترسم آنقدر که روی دست انداز و بالا پایین می شود عاقبت اوراق شود. چیزی نگفته شستت خبردار می شود و می گویی آخر همین سلس یه صفرشو می گیرم برات، نگران نباش. واحد شمارشت شده سلسای تحصیلی. باد روسره نخیم را به صد جهت می تاباند. نیشم را باز می کنم و همراه هایده می خوانم. سرکیف می شوی. آواز خواندنم را دوست داری. خانه را جنگل کرده ای، از بس گلدان خریده ای. دستت را خواندم. میخواهی آبشان دهم و آواز بخوانم تا خودت کیفور شوی. سرراز حرف زدنت را به یاد ندارم. هر بار که با یک گلدان به خانه آمدی حرفت را در دهان گلدان و باغبانش چپاندی و به خوردم دادی که این یکی فرق دارد، حسابی دلش آواز میخواهد. رنوی سبزی کنار جاده نگه داشته. خانواده پر جمعیتی هستند. سر و صدای بچه هایشان به داخل پیکان ما نفوذ میکند و ناخودآگاه لبخند میزنم. از وقتی با تو دمخور شدم، شادی کردنم هم به آدم ها شباهت ندارد. دیوانه بودی و من هم بی رغبت به این دیوانگی نبودم. پنجشنبه که با خبر پاداش گرفتن آمدی، می دانستم جمعه بساط جاده چالوس را به راه می کنی. دل خانه ماندن نداری. صدای هایده را کم می کنی، یعنی بخوان. زبان از زبان ایما اشاره است. با صدای نتراشیده و نخراشیده هم می خوانم. ناکوک می خوانم، تو ساز دلت کوک می شود. جوری هضم می کنی خیال برم می دارد که نکند هایده شدم خودم خبر ندارم. پیگیر نوشته هایم می شوی. شب به شب سراغشان را می گیری. انگار نه انگار که خروس خان باید سر کلاس باشی. دل ندارم صبح خواب آلود از خانه بروی. سر و ته حرفم را می زنم که زودتر بخوابی. ولی حالا نه آخر شب است و نه تو فردا کلاس داری. پس با خیال راحت داستانهایی که هر روز رج به رج می بافم را برایت می خوانم. نمی خواهم داستان خودمان را بنویسم. دوست ندارم بین این برگ ها حبس شویم. صدای جواد یساری از پیکان کناری به گوش می رسد. همه در حال کف زدن و لرزاندن سرشونن. از خوشیشان سر کیف می آییم. ای کاش به انتها نرسد این جاده. ای کاش تا ابد کش بیاید.
اگه راه پیدا کنم به کهکشون، اگه شهرتم بشه برد زبون، بپرستنم همه مثال بود، سوی من سجده کنن پیر و جوون. به خدا بی تو دلم پر از غمه، همه دنیا برام جهنمه. به خدا بی تو دلم پر از غمه، همه دنیا برام جهنمه. به خدا بی تو دلم پر از غمه، همه دنیا برام جهنمه.
حالا جاده چالوس به لطف بزرگراهی که تهران رو به نیمه های راه وصل میکنه کوتاه‌تر شده. بزرگراهی که طرح اون در سال 1353 به ذهن مسئولین وقت رسید، اما تقریبا 45 سال بعد مورد بهره‌برداری واقع شد. در مسیر جاده چالوس همیشه اسپای رو میشنویم که گاهی به درستی هم نمیدونیم چرا این اسپا روی اون نقطه گذاشته شده، مثل پل زنگوله یا پل زغال. دست کم من در جستجوهام نتونستم به وجه تسمیه درستی براشون برسم، اما خب یه نقاطی هم هستن که میدونیم دلیل نامگذاریشون چیه. از جمله هفت برادرون که یکی از کم عرضترین نقاط جاده و بعد از تونل کندوبانه. اگر جاده چالوس عبور کرده باشین، حتما هفت قطعه سنگ بزرگ عمودی رو دیدین که در حاشیه جاده کنار هم هستن و سازنده های جاده بهتر دیدن اونها رو از سر راه بر ندارن. این هفت قطعه مثل هفت برادر کنار هم ایستادن. یا یکی دیگه از نقطه های مهم جاده و البته خطرناکترین جای جاده چالوس، اسمش هست پیچ سرهنگ. یک پیچ 180 درجه که عبور از اون مهارت خاصی میخواد و یکی از پرتصادفترین نقاط جاده چالوس. پیچ سرهنگ 2 کیلومتر بالاتر از دوراهی دیزینه. مهمترین دلیل خطرناک بودن این پیچ اینه که جاده که کاملا صاف و بدون پیچ و خمه، یک باره به یک پیچ 180 درجه میرسه. دلیل نامگذاریش همینه که میگن سرهنگی که رئیس ژاندارمری دوره رضاشاهی در اون منطقه بوده و به نوع اولین رئیس پلیس اون ناحیه، درست سر همین پیچ تند تصادف میکنه و کشته میشه. رد پای پیچ سرهنگ رو میشه در این شعر از امید بابایی هم پیدا کرد. هنوزم کوچه ابری و هنوزم خون بی رنگه، مثل یه حوض بی ماهی تو حسر تلخ خرچنگه. من و تو بس که پیچیدیم به دست و پای هم دیگه، گره خورده یه جاهایی، یه جای کار می لنگه. یه جاهایی که تو رفتی تو پیچ مبهم خونه، یه جاهایی که من گفتم عزیزم پیچ سرهنگه. یه جاهایی که تو رفتی تو پیچ مبهم خونه، یه جاهایی که من گفتم عزیزم پیچ سرهنگه. یه جاهایی که من رفتم تو راه فرعی و خاکی، یه جاهایی که تو گفتی دلم با بودنت تنگه. گره خورده یه جاهایی، یه جایی که نمیدونیم، مثل اون آنفولانزایی که دیفن خورده و منگه. مثل اون بچه‌ای که تا یه دونه توپو میبینه همش فکر میکنه این زندگی بازی یه حبسنگه. بیا بیا این کوچه ابریه، نرو، این جاده دلگیره، واترلو خونه ما نیست، تنم بدجور دلتنگه. گره خورده یه جاهایی، بیا صحبت کنیم، شاید دوباره مال هم باشیم. ببین این آخرین زنگه.
عشقا چه قشنگ بود اون شبا با هم، خاطره هامون اومد یادم، ساحل و دریا کنار با هم با هم. عمرم پای تو موندم تک و تنها، من ادامه دادم تمام، این شبا حالم بده اینجا اینجا. جاده زیر بارون باز، دلم تنگ تو و دریا، تو پیچ جاده چالوس
فیلم همسفر ساخته مسعود اسداللهی در سال 1354 یادگاری خاطر انگیز از جاده چالوس در حافظه ایرانیان به جا گذاشته. فیلم رو اگر چه میشه در رده فیلم فارسی های اون دوران تقسیم بندی کرد، البته با کمی اغماز، اما گذر زمان از اون یک خاطره ساخته. مردی که رئیس شرکتی بزرگه عاطفه رو اغفال کرده اما حاضر به ازدواج با اون نیست. عاطفه به ویلای مرد در کناری دریای خزر میره تا او رو راضی به ازدواج کنه. علی که برای بیرون آوردن خونه پدری از رهن نیاز به 70,000 تومان پول داره، توسط پدر عاطفه مأمور میشه که او رو در مقابل دریافت این مبلغ پیدا کنه و به تهران برگردونه. علی در شرایطی عاطفه رو پیدا میکنه که در آستانه مرگه. اون رو نجات میده و ترک موتورش تا تهران میشونه. اونها مجبور میشن یک شب رو در یک قهوه خونه بین راهی سر کنن و همون شب بذر عشقی در دل اونها جوونه میزنه. اکران فیلم همسفر در اول فروردین 1354 در یک نمایش 4 هفته‌ای با فروش 2.5 میلیون تومان رکورد فروش فیلم‌های فارسی تا اون روز رو میشکونه. حضور بهروز وثوقی و گوگوش، دو سوپر استار مهم اون سالها، سوار بر یک موتور هوندای 750 اهدایی شرکت سایپا در پیچ و خم‌های جاده چالوس، در پس زمینه ای از ترانه همسفر، سروده ایرج جنتی عطایی و موسیقی واروژان از مهمترین دلایل این فروش بود. در صحنه ای از فیلم که در جاده چالوس فیلمبرداری شده و در فیلم هم هست، قهرمان‌های اصلی فیلم سوار بر موتورسیکلت از پیچی خطرناک عبور می‌کنند و ناگهان یک اتوبوس مسافربری از پشت کوه به سمت اونها میاد و اگر کنترل لحظه آخری بهروز وثوقی روی موتور نبود، یک فاجعه بزرگ رخ می‌داد.
سینکار
تو زن داری؟
نه بابا، زنم اون کجا؟
یعنی تو حالا عاشق نشدی؟
نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب عشق کدومه؟ نه دورک اون نکن، نه یاد اون چیزه که نداری بیادی.
وسط جاده چالوس آخر هفته که میشه دوباره دیوونه میشم، تو رو رو ترک خیالم با موتور روونه میشم. منو محکم بغلم کن توی جاده تو شلوغی، هم سفر شو با خیالم مثل بهروز.
رستوران همسفر در فاصله 30 کیلومتری چالوس امروز، حالا بعد از نزدیک به 50 سال، یکی از معروفترین رستوران‌های ایرانه که با سینما ارتباط داره. آقای نقش‌آفرین، مدیر رستوران همسفر، در گفتگو با جعبه از تاریخچه و اتفاقات مهم این رستوران میگه.
این ساختمان مال دوران پهلوی اوله، اینو همزمان با جاده کندوان ساخته شده. یعنی میشه گفت که همزمان با هتل یلسر و یک کاخی هم از سرچشمه نزدیک چالوسه، حدود 5 کیلومتری چالوسه و یه دونه هم توی ولی‌آباد به نام کاخ چایخورانه، میگم به نام کاخ نارخورام رزرو بوده. بعد از این که این بنا ساخته شد، جاده آماده شد، یه دوره که گذشت اینجا پدر ما اینجا رو متوجه شدن که اجاره میدن، اینجا رو اجاره کرد، اینجا به نام کاخ نارخورام بود. سال دوروبر فکر کنم 30 بود که اقدام به خریدش کرد، سال 42 سند زده شد به نام پدر ما. از اون اون زمان کاربری رستوران شروع شد و در خصوص فیلم هم که خدمت رو از کنم اینجا چون تو جاده چالوس اون موقع تعداد واحدهای پذیرایی محدود بود که اونجا بر حسب آشنایی اینا تقاضا کردم برای بازی اون فیلم بود که بازی کردم و از زمانی که فیلم همسفر بازی شد اینجا دیگه به نام همسفر شناخته شد برای مردم و بر همون اساس هم به نام همسفر چون ما تقریبا میشه گفت از زمان بعد تأسیس جاده تقریبا همسفر مردم بودیم دیدیم اصلا با مسمایی هم هست و همون رو استفاده کردیم برای رستوران یا هم از مسئولین مملکتی مثلا آقای احمدی نژاد اومدن اینجا آقای هاشمی اومدن اکثر وزرا و معاونای وزیرا و هنرمندهای همین جدید چون ما اینجا تقریبا به عنوان یه رستوران مردم شناخته شدیم اکثر یا که بیان شما توقف میکنن و ما در خدمت همشون هستیم.
بازم خاطراتم امونم نداد همون لحظه هایی که یادم نرفت ببین آسمون یک کم ابری شد و بازم قلب من سمت چالوس رفت نمیدونم این جاده چی داره که هوا شد توی قلب من جا گذاشت مسیری که عشقش یه جور دیگه بود مسیری که بارونشم فردا تو این جاده که میره سمت شمال همه جای جاده کنار منی با چه لحن خوب و صمیمانه ای داری اسم من رو صدا میزنی عجیبه من و تو کجاییم مگه که عطر تو دنیا و سرشار کرد به جوری صدا کردی اسم منو که این کوه هم اسمم رو تکرار کرد دست من و تو و جاده چالوس و عشق با همم سفری با همم سفری با همم سفری عشقمونو بگو ما دوتا تا کجا ببریم دست من و تو و جاده چالوس و عشق با همم سفری با همم سفری با همم سفریم عشقمونو بگو ما دوتا تا کجا تا دریا ببریم بازم خاطراتم امونم نداد همون لحظه هایی که یادم نرم ببین آسمون یک کم ابری شد و بازم قلب من سمت چالوس را وای نمیدونم این جاده چی داره که هوا شد توی قلب من جا گذاشت مسیری که عشقش یه جور دیگه بود آی مسیری که بارونشم فرق داشت
جاده چالوس با همه سرسبزی و زیباییش و با همه محبوبیتش بین ایرانی ها برای همه جاده دلپذیری نیست. اتفاقا ساختار ویژه جاده که برای اغلب مردم هیجان انگیزه ممکنه برای بعضی ها دردسر آفرین هم باشه. نسیم مرعشی، رمان نویس معروف و خالق آثاری مثل پاییز، فصل آخر سال و هرس هیچ وقت جاده چالوس رو دوست نداشته و این مطلب رو در یادداشتی که برای جعبه شماره 19 نوشته بیان کرده. این یادداشت رو با صدای شقایق دهقان می‌شنوید.
نشستم روی صندلی ماشین رو به دره سبز و زیبا. در ماشین باز است. پاهایم آویزان است. و جاده دور من و دور درخت‌های هزار رنگ پیچ و تاب خورده. من 6 سالم. از جنوب آمدم. درخت رنگی به عمرم ندیدم و دارم میروم تصورم رو از دریا واقعی کنم. اما با همه اینها جلوی این جنگل و دره و جاده تنها مشغول یک کار هستم. دارم استفراغ میکنم. این دفعه چندم است که ایستاده ایم. می ایستیم. من بالا می آورم. آبی به صورتم می زنم و راه می افتیم. و همه اینها تنها یک پیچ دیگر دوام می آورد. اما دیگر بی حال شدم و ادامه سفر یادم نیست. ما بعد از آن دیگر شمال نرفتیم. بزرگ که شدم هر بار خواستم بروم شمال یا از فیروز کوه رفتم یا رشت. چالوس برایم هیچ معنی غیر از استفراغ نداشت. نرفتم تا همین چند سال پیش که برای کاری مجبور بودم بروم کلار دشت. حتی فکر جاده چالوس سرم را به دوران می انداخت. گفتم از رشت برویم یا فیروز کوه. راه باور نکردنی دور می شد. شوهرم می گفت توهم است. سوار شدیم و راه افتادیم. پیچ اول تهوع شروع شد و تمام نشد. من دراز کشیدم رو به آبی ترین آسمانی که می شود دید. جلویم کوه‌ها و دره‌های سبز پشت به پشت هم یله دادند. صدای پرنده می آید و گاهی یک ماشین که می گذرد. من سرومی در دست دارم و حالا دیگر می دانم امداد جاده مهربان‌ترین امدادگران دنیا را دارد.
چشاتو بگیرم یه روز از خودم، صدا تو چه باید کنم؟ اصلا راه که میرم تو هر جای شهر، هوا تو چه باید کنم؟ هوا تو بگیرم یه روز از خودم، دارم دور قلبم قفس میکشم، یقین دارم اتره تو اون نقطه هست، تو هر جا که راحت نفس میکشم. به چی فکر کنم توی تنهاییام، که سمت تو یک شب حواسم نره، چه رختی بپوشم تو روزای سرد، چه عطر تو توی لباسم نره. به غیر از تو باید به چی فکر کنم تو چالوس وقتی که بارونیه، بدون تو لعنت به این جاده ها که هر چار فصلش زمستونیه.
از کدوم طرف میری؟ رشت یا چالوس؟
از جاده
چالوس.
آخه خب از جاده چالوس یاد یه نفر میفتم.
خب منم یاد خیلی چیزا میفتم. ببینم اونجا بیشتر بشتم.
بخش از دیالوگ های فیلم نفس عمیق ساخته پرویز شهبازی رو شنیدید که قهرمان هاش که از جوان های اواخر دهه 70 هستن سرنوشت غم انگیز در جاده چالوس پیدا میکنن. جاده چالوس در این فیلم تنها در حضور کوتاه مطرح میشه، اما حضورش تاثیرگذار و به یاد موندنیه. در سینمای پس از انقلاب نخستین بار بهروز افخمی بود که در فیلم مطرح عروس جاده چالوس رو به عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کرد. فیلم روایت زوجی با اختلاف طبقاتیه که برای ماه عسل به شمال میرن و در راه با زنی رهگذر تصادف میکنن. فرار حمید شخصیت مرد فیلم از صحنه جرم و مخالفت مهین عروس جوون قصه فیلم رو پیش میبره. عروس با بازی نیکه کریمی و ابوالفضل پور عرب جریان سینمای ستاره محور رو در اوایل دهه 70 در مسیر جدیدی انداخت. بعدتر علیرضا داوودنژاد در فیلم بچه‌های بعد، اصغر فرهادی در فیلم درباره الی و پوران درخشنده در فیلم رویای خیس گوشه چشمی به جاده چالوس داشتند. تجربه رانندگی در جاده چالوس با ماشین شخصی یا ماشین‌های کرایه خطی یا اتوبوس یک چیزه و تجربه موتور سواری در این جاده یک چیز دیگه. این نظر همه اون کسایی که دست کم یک بار این تجربه رو از سر گذروندن. اشکان مهران یک موتور سوار حرفه‌ایه که تقریباً تمام جاده‌های ایران و بسیاری از جاده های دنیا رو با موتور پشت سر گذاشته یا به قول خودش توی اونا راید کرده. از اشکان خواستیم تا درباره تجربه هاش در جاده چالوس برمون بگه.
در مورد راید من توی جاده چالوس این رو عرض کنم که من در تمام فصولی که امکان سفر بوده رفتم، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان، و شاید جذابترین فصل برای خودم در سفرهام به جاده چالوس از طریق تهران به سمت شمال اواخر پاییزه، به دلیل اینکه شما هم فضای زمستونی میبینی هم فضای پاییزی میبینی و به شدت من چون خودم چالش رو در رانندگیم یا راید کردن توی موتور رو بیشتر ازش لذت میبرم، توی اون فصل به شدت این قضیه حاکمه. یعنی شما به جاهایی میرسی که به قدری مه زیاده و زمین به قدری لغزنده است یا محدوده دیدتون به قدری پایینه که خیلی چالش برانگیز میکنه راید کردنتون رو، ولی چون فضای خود جاده چالوس فضای عجیب غریب جذابیه، این برای من خیلی لذت بخشتره تا اینکه مثلا تو تابستون فقط اینکه همه چی به قولی آروم هست و شما میتونید رایدتون رو انجام بدید. و فکر میکنم حتی من تقریبا 2 دهه دارم سفر میکنم، فکر میکنم اگر چون خاطرت خیلی دور شده از من، ولی فکر میکنم اولین سفری هم که با موتورسیکلت یا دومین سفری که به سمت با موتورسیکلت خواستم شروع کنم با جاده چالوس شروع کردم و خیلی هم لذت بردم و همیشه هم این اعتقاد رو دارم که اگر کسی تا حالا با موتورسیکلت به شمال سفر نکرده از طریق جاده چالوس، قطع به یقین از نظر من تا حالا به شمال و چالوس سفر نکرده. در مورد یه نکته خیلی جالبی هم بهتون بگم، شاید این سوال توی ذهنتون شکل بگیره که خب شما همه یک جاده های کشور رو رفتی، حالا چرا چالوس فرق میکنه یا شرایطش؟ یه نکته خیلی جالب داره. ببینید، ما تقریبا نیمه جنوبی کشورمون اکثرا جاده های کویری و خیلی سرراست به قول خودمون هست و تقریبا به لحاظ موتور سواری من این عرض میکنم خدمتون یه قلق خاصی دارن، قلق ساده‌ای دارن. یعنی شما یه بار دو بار اگر از تهران به یزد سفر کنید، به اصفهان سفر کنید یا خیلی از شهرهای دیگه و خیلی جاده های دیگه، حتی با یه بار دو بار سفر کردن قلق این جاده رو میگیرید و به راحتی هم سفر میکنید. جاده چالوس مثل یک حریف کشتی میمونه انگار. یعنی شما هر باری که میخوای به جاده چالوس سفر کنی هر دفعه یک قلق خاصی داره و این خود این چالشه برای شما جذابه. یعنی مثلا من اگر از تهران شروع کردم رفتم یزد، رفتم بندرعباس، یه سیستم خاص یک نواختی رو همیشه داشتم، ولی وقتی وارد جاده چالوس شدم این اتفاق نبوده. یعنی شما شاید اول فروردین با 15 فروردین رانندگی یا رایدش، چون راید میشه سفر با موتور، من از این کلمه زیاد استفاده میکنم، خیلی متفاوته و هر دفعه یک قلق خاصی داره. حتی جالب، من زمان خیلی قدیمتر رو یادم، موقعی که ما تازه میخواستیم گواهی نامه و اینها بگیریم، حتی یادمه که پلیس حتی اجازه نمیداد، یعنی میگفتن که هر کسی که تصدیق گرفته تا 1 سال حق رانندگی تو جاده چالوس رو نداره، بعد از 1 سال میتونه، چون به شدت جاده فنیه و جاده من شخصا این حرف رو میزنم، شاید موافق و مخالفانی داشته باشه، جاده بیقلقیه و من عاشق جاده های بیقلقم. بخواد این که شما هر دفعه که وارد اون جاده میشی میدونی که اصلا تجربیات قبلیت کمکت میکنه، اما قطعا این سری هم یه تجربه جدید خواهی داشت و این خیلی واسه من جذابه. یعنی شما اگر 3 بارم توی مه و برف و بارون توی جاده چالوس بری، 3 نوع رانندگی با 3 کیفیت متفاوت داری. ولی اگر همین برف و بارون رو مثلا شما تو جاده تبریز یا جاده اردبیل یا مناطق این شکلی اگر تجربه کنید، غالبا یه قلق خاص داره و اون قلق رو شما دستت بیاد دیگه مشکلی نخواهی داشت.
وای وای چه بده شرجی عصر تنتون،
اون یه جاده های چالوس رو میده پیلهن تو بای 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 از چشات ستاره چیدم یه بهونه مونده بود تا از دم خودم رهاشم واسه آسمون چشمات یه عالم پرنده باشم وای وای چقدر شرطی عطر تن تو اون یه جاده های چالو
کاوه فولادی نسب، معمار و رمان نویس که رمان‌هایی مثل 844 و برلینی‌ها رو در کارنامه‌اش داره، یادداشتی برای جعبه نوشته که افشین هاشمی اون رو می‌خونه و در اون جاده چالوس به یک شهر بازی تشبیه شده.
از همان سن و سال کودکی جاده چالوس برایم حکم کسی را داشت که مثل هیچ کس نیست. در ایران کویری همه جاده هایی که دیده بودم خط صاف مستقیمی بودند با بیابان های خشک در دو سویشان. تا چشم کار می کرد جاده بود و بیابان و این تعریفی عمومی از جاده بود. جاده چالوس اما چیزی بود شبیه شهر بازی. مدام پیچ می خوردی و مدام چشمنداز جدیدی پیش چشم هایت باز می شد. هیچ چیزش تکراری نمی‌شد و مدام چیزی در چنته داشت برای دلبری. بعدها که بزرگتر شدم و هنوز هم که مردی میان سالم، ترجیح دادم و ترجیح می‌دهم مسیر زندگیم شبیه جاده چالوس باشد، پیچ در پیچ و پر از چشم‌اندازهایی که هر لحظه تغییر می‌کنند. نه مسیری بر مدار یک نواختی و نه چشم‌اندازهایی که تا بی نهایت مکشوفند. جاده چالوس که روزگاری مسیر رسیدن به دریا و شنبازی و ستاره باران صدف ها و سنگ های رنگی و زیبا بود، حالا شده الگوی زندگیم. مسیری پر از هیجان و کشف که باید در آن آهسته و آرام و محتاط رفت، اما عیش تماشای تازگیش تمامی ندارد.
نمه بارون میزنه اش جلو چشمای منه، دیگه دل دل واسه چی شب شب عاشق شدنه، یکی پیدا شده که جون میده واسش بمیرم، لب دریا بشینیم عشقمونو جشن بگیرم، واسه چشماش بمیرم، توی منظره نابیه پا جده چالوسی خودتو، اگه شب بشه تو ماهی تو مهتابی فانوسی خودتو، تو با می کنی از هم گرگه اخمم و لیلای منی تو، آره لیلای منی تو، به زیبایی ست تا لب دریا جلو چشمای منی تو، قشنگینه که رسواگر حال دل رسوای منی تو، تو با می کنی از هم گرگه اخمم و لیلای منی تو، آره لیلای منی.
میگن جاده چالوس چهارمین جاده زیبای دنیاست. این رو از خیلی ها شنیدم ولی هیچ کس هیچ منبعی براش معرفی نمی کنه. اما چه فرقی میکنه چهارمی یا چهلومی یا اولی یا آخری، وقتی آدم بهترین خاطره هاش توی این جاده رقم خورده. از همین جاست که جاده چالوس برای خیلی از ایرانی ها میشه اولین جاده زیبای دنیا، با همه پیچاپیچ مسیرش، با همه نگرانی ها و خطرهاش، با همه بهمنهاش، ریزشهاش. جاده چالوس برای ما فقط یک جاده نیست، یک برش از زندگیمونه. جاده چالوس فقط یک راه برای رسیدن به دریا نیست. یه دفترچه خاطراته که خاطراتش محال یادمون بره. در جعبه این شماره میلاد حجتی دستیار تحقیق بود، ادیت و میکس و تدوین پادکست رو زهرا قائدی انجام داد، عطا سرمز زحمت تهیه کاور رو کشید، فرشید سادات شریفی انتشار پادکست در فضای مجازی رو به عهده داشت و سینا افشار هم استوری های فضای اینستاگرام رو ساخت. ضبط هم در استودیو فراز توسط حمید محمدی انجام شد. از نسیم مرشی، کاوه فولادی نسب، فاطمه نعمتی، امید بابایی و شرمین نادری به خاطر نوشته‌هاشون ممنونم و از احسان حمید نیا به خاطر کمکش در پیدا کردن بعضی منابع. جمعی از دوستان بازیگرم در خانش متن‌ها به پادکست جعبه شماره 19 کمک کردند تا کار با رنگ‌آمیزی بهتری به گوش شما برسه. سپاسگزارم از خانم‌ها شقایق دهقان و لاله اسکندری و آقایون بهنام تشکر، امیریل ارجمند و افشین هاشمی. در این جبهه هم بادی اسپینر از ما حمایت کرد. بادی اسپینر یک برند کاملا ایرانیه که من خودم با افتخار لباساشون رو میپوشم، چون میدونم حمایت از این برند با کیفیت هم به اقتصاد ایران کمک میکنه و هم به زندگی بیش از 750 کارگر و هنرمند هموطنم که در این مجموعه کار میکنن. اما بیشترین حمایتی که شما میتونید از ما بکنین اینه که جعبه رو به دوستانتون معرفی کنین، دربارش به دیگران بگین، نظراتتون رو در کست باکس برای ما بنویسین و بگذارید در این بی صدایی فرهنگی از این روزنه نور امیدی بتابه. من منصور زابتیان هستم و این پادکست جعبه شماره 19. خدا نگهدار.
بیا بازم تو رویاها با هم دیگه بریم شمال، دلم خوشه یه بار دیگه بین خیالای زلال، منو ببر تا آخر جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونی خیس اتوبوس، ببرم منو ببر تا گم شدم تو اون چشای بیقرار، تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار، بیا بازم بریم شمال به ساحلی که بلدیم، مثل همون روزایی که تو جنگلاش قدم زدیم، شاید یه حس گم شده اونجا به یادمون بیاد، خسته امس خسته شدم دلم از این روزا میخواد، بیا بازم آتیش بشیم تن ساحل خزر، دلم از این دنیا پرغه، منو ببر منو ببر، یه عمر جاده شما منتظر عبور ماست، با من بخون که لحظه نو شدن خاطره ها